بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در جلسه گذشته اشاره کردم که اولین مبنایی که از مبانی مکتب قضایی اسلام ما گفتیم ضرورت وجود قانون بود، که اشاره کردم این مبتنی بر سه عنصره: یک، قانونگذاری که کار قوه مقننه است; دوم، نظارت بر اجرای قانون که این قسمت مربوط میشه به قوه قضاییه; سوم، فرهنگ قانون مداری که این مربوط میشه به فرهنگ عمومی، که ما توی هر ستاش باید توانمند باشیم تا نتیجه اون چیزی باشه که در مبانی مکتب قضایی اسلام گفته میشه. و دیروز عرض کردم به عنوان حالا یک شاهدی، نمونه ای، که بعضی از کشورها در همه زمینه ها قانون هایی دارن. حتی اشاره کردیم که در آلمان برای باغچه های خصوصی هم قانون وجود داره و اینطوری نیست که هر کسی هر کاری دلش خواست تو باغچه خونشون بتونه بکنه، برای اونم قانون هست. و حالا عرض کردم دیروز بعضیا به عنوان مثلا طعنه‌ای که بله اگه کسی میخواد یه باغچه داشته باشه تو آلمان باید یه کتابچه انقدری قانون باغچه ها رو امتحان بده، بعد همونی که این طعنه رو میزنه خودش میگه آلمان اون چی که باعث شد آلمان بشه این آلمان همین قانونمند بودنشه. و درس کردم اینم که دیروز هم اشاره کردم که ما میگیم آقا مردم ما نمیشه، اینا عادت کردن اینطوری، همین مردم ما وقتی میرن اونجا بعد یه مدتی کاملا تابع قوانین اونجا، دقیقا مثل قوانین اونجا عمل میکنه. یعنی اونجا مثلا طرف رانندگی میکنه تمام ضوابط رو رعایت میکنه، در حالی که همون آدم تو ایران رعایت نمیکنه هیچ کدوم از اون ضوابطو. البته یه دلیلی هم داره، میگه اگه رعایت کنم تو ایران تصادف میکنم. اینم راست میگه. یکی از حالا مشاهیر، اسم میبرم، یه دوره‌ای مشهوره، میشناسینش ایشونو، یه دوره ایشون میرفت انگلیس واسه تحصیل، میامد بعد به من میگفت، میگفت میرم انگلیس یه مدتی تصادف میکنم تا عادت کنم به اون قوانین و ضوابط، و بعد اونم میدونید فرمونش دست راسته به جای دست چپ، خب یه کمی اینا میگه، بعد اونجا عادت میکنم میام ایران دوباره تصادف میکنم یه مدتی تا به این بیقانونی و به این وضعیتی که تو ایران هست عادت کنم. چون اگه شما بخواید مثل اونجا مثلا تو اینجا رانندگی کنید قطعا بهتون میزنن، چون اونجا ضوابطه داره رانندگی، شما راهنما میزنی اون طرف میدونه این معناش چیه چیکار میکنه، اما اینجا وقتی راهنما میزنی طرف سرعتشو گازشو زیاد میکنه که سریعتر از شما رنجه. بگذاریم، رسیدیم به پنجمین مبنا از مبانی مکتب قضایی اسلام، اصل براءت. دیروز اشاره کردم اصل براءت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده 37 بهش اشاره شده و نوعاً این بحث در حوزه کیفری مطرحه. تعبیری که توی قانون اساسی هم آمده باز متناسب با حوزه کیفری بیشتر، تعبیر اینه: اصل براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم محسوب نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. گفتیم این بحث براءت در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در ماده 11ش مطرح شده، اونجا هم باز نگاه کیفریه. تعبیر اینه: هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم کیفری می شود حق دارد که بیگناه فرض شود مگر اینکه تقصیرش مطابق قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی تضمین‌های لازم برای دفاع پیش بینی شده باشد ثابت شود. اما گفتیم در قانون مدنی ایران ماده 1257 یه تعبیری آمده که فراتر از جرم مدنی رو در بر میگیره. تعبیر اینه که هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند، که این در حوزه حقوقی هم قابل تطبیقه. فرض کردیم اصل براءت که ما میگیم به عنوان مبنا برای مکتب قضایی وسیع‌تر از براءت در حوزه کیفریه، شامل حوزه حقوقی هم میشه. یعنی اصل اینه که کسی خلافی نه در حوزه حقوقی نه در حوزه کیفری مرتکب نشده مگر اینکه ثابت بشه. گفتیم دلیل بر این اصل چیه؟ گفتن اصالت العدم. دیروز اشاره کردیم چیزی به نام اصالت العدم ما نداریم. این یا برمیگرده به استصحاب که اینجا باید به استصحاب برگرده، یا برمیگرده به یه اصل دیگری. عرض کردیم تو مباحث الفاظ که هی میگن اصالت عدم نقل، اصالت عدم تخصیص، اصالت عدم تقیید، اینا همه برمیگرده به اصالت ظهور. اینا هیچ کدوم به استصحاب بر نمیگرده، چون استصحاب تو اون زمینه اصل مثبت، اون قابل استفاده نیست. اینجا که میگن اصالت العدم، استصحاب عدم برمیگرده. دلیل دیگری که مطرح کردن اصالت البراءه است، حالا یا عقلی یا نقلی. و دلیل دیگه قاعده درع، الحدود تدرع به شبهات. ما این سه تا دلیل رو میخواییم بررسی کنیم. دقت کنیم، بررسی ما بررسی تفصیلی به اون معنا نیست. الان من نمیخوام تو استصحاب عدم برم کل بحث استصحاب، استصحاب عدم ازلی اینا رو همه رو بردارم اینجا بیام بگم و میگه دیگه اصول چیش، ما باید اصول اینجا بگیم. نمیخوام اینو بگیم. اینجا با فرض اون نتایجی که تو بحث استصحاب ما گرفتیم میخوایم بحث کنیم. استصحاب عدم که عرض کردم اصالت العدم که اینا میگن، یعنی اصالت عدم جرم به قول خودشون، یا اصالت عدم خلاف به این معنایی که ما گفتیم، یعنی استصحاب عدم جرم یا عدم خلاف. این دو فرض براش متصوره. یکی استصحاب عدم ازلی. خب میدونید استصحاب عدم ازلی محل اختلافه تو بحث اصولی. یه عده‌ای قائلن استصحاب عدم ازلی حجت نیست. دلیلشون هم اینه که موضوع مثلا تغییر کرده، ارکان استصحاب محقق نیست. ما معتقدیم استصحاب عدم ازلی حجته، همچنان که مشهورم معتقدن، میدونید که اکثریت قائلن به استصحاب عدم ازلی. حالا در بحث استصحاب انشالله بعد از این بحثایی که الان تو اصول داریم، اگر قاعده لازره رو نگیم که بلافاصله میریم به استصحاب، اگه اونو بگیم حالا طول میکشه دیگه، اون طولانی تر برها بعدش استصحاب. اما ما قائلیم به استصحاب عدم ازلی، ما معتقدیم ارکان استصحاب در استصحاب عدم ازلی محقق. شما میدونید استصحاب عدم ازلی یعنی بگید یه چیزی نبود، چنین خصوصیتی نداشت، الان که هست شک داریم این خصوصیت رو پیدا کرده یا نه، بگیم استصحاب میکنیم که هنوز این خصوصیت رو نداره. خب تو بحث ما استصحاب عدم ازلی به این میشه که بگیم این آقا که الان مثلا متهم به فلان جرم کیفریه، یا یه ادعایی بر علیه او به لحاظ حقوقی شده که مثلا این خونه ای رو غصب کرده یا یک بدهی رو پرداخت نکرده، بگیم خب این آدم زمانی که به دنیا نیامده بود، اصلا نطفه‌ش هم شکل نگرفته بود، خب دزدی نکرده بود، قرض کسی بر عهده‌اش نبود که بخواد ادا کنه، خانه‌ای غصب نکرده بود، همه اینا منتفی بود، به انتفاع موضوع دیگه نبود که اینا باشه. حالا که این آدم متولد شد، بزرگ شد، به سن تکلیف رسید، شک میکنیم آیا دزدی کرد؟ استصحاب عدم ازلی میگه نه. شک میکنیم آیا خانه‌ای غصب کرده؟ استصحاب عدم ازلی میگه نه. شک میکنیم آیا بدهی بر عهده‌اش آمده که نپرداخته باشه؟ استصحاب عدم ازلی میگه نه. پس اصالت عدم به این معنا، یعنی استصحاب عدم ازلی متصور. بلکه استصحاب به نحو غیر عدم ازلی هم اینجا متصوره، چون این وقتی به دنیا آمد، خب اون اولش که به دنیا آمد که قطعا دزدی نکرده که، بعد یه دوره ای از زندگیش ما یقین داریم که این آدم بدهی نداشته که نپرداخته باشه، خانه ای غصب نکرده، اینطوری که قطعا یه دوره ای از زندگیش که بوده قطعاً چنین جرمی، چنین خلافی مرتکب نشده بود. پس میتونیم استصحاب کنیم، نه به نحو استصحاب عدم ازلی که بعضیا انقلت کنن، نه، میگیم آقای اصلا بود و ما یقین داریم یه دوره ای از بودنش این آدم دوست نبود، که به دنیا میاد که لحظه دو به دنیا آمدن دوست نمیاد، که قاصب مالی نبود، حق کسی رو نخورده بود. استصحاب میگه هنوزم دوز نیست، قاصب نیست، حق کسی رو نخورد. بنابراین این دلیل، یعنی اصالت العدم به قول آیون و به تعبیر دقیقتر استصحاب عدم به عنوان دلیلی بر براءت در مباحث شرعی مورد قبول ماست. اما اصالت البراءت چی؟ اصالت البراءه رو که این روزها به شکل‌های مختلف بازخوانی کردیم، البته بحثاشو سال گذشته گفتیم. خب یه اصالت براءت عقلی داریم که ما قائلیم و مشهور الا آقای صدر که قبح عقاب بلا بیان. یه اصالت براءت شرعی داریم که مثلا رفع ما لا یعلمون و آیاتی که بهش تمسک شده که اونو دیگه همه قبول دارن، حتی آقای صدر. خب اصالت البراءه اصالتاً مربوط به شبهات حکمیه است، یعنی رفع ما لا یعلمون یا اصالت قپ عقاب بلا بیان، اینا اصالتاً مربوط به شبهه حکمیه هم. یعنی ما در یه شبهه حکمیه شک میکنیم که در مثلا حکم کلی فلان موضوع چیه، آیا وجوبی هست، حرمتی هست. اصالت براءت عقلی میگه تا بیانی نرسیده شما مسئولیتی نداری. اصالت براءت شرعیه میگه تا نمیدونی شما مسئولیتی نداری. البته تو این روزها بحث کردیم که وقتی شما شک میکنی یه چیزی واجبه یا حرامه باید فحص کنی در شبهات حکمیه. مقدار فحص رو به زودی بحث میکنیم. بحث بعدی ما تنبیهات بعد از همین شبهه موضوعیه که امروز تمومش کردیم. تنبیهات اولین بحثی که خواهیم کرد همینه که مقدار فحص چقدره، اونو بحث میکنم. اون فحص باید کرد. بعد از اون که اون مقدار فحص که حالا بعد میگیم، یعنی به اندازه‌ای که عادتا اگر دلیلی باشه انسان میتونه بهش برسه، این مقدار فحص انجام دادی دلیلی پیدا نکردی، اون وقت قبح عقاب بلا بیان یا رفع ما لا یعلمون میاد. اما در شبهات موضوعیه، خب در شبهات موضوعیه هم اصول مؤمنه جاری هست، مثل همین اصالت البراءه. و البته تو همین بحث امروز که ساعت قبل داشتیم اشاره کردیم، قواعد اقتضا میکنه که یک مقدار کمی از فحص باید قبل از اجرای اصل براءت در موضوعات صورت بگیره. اون مقداری که اگر اون مقدار انجام ندی بی‌اعتنایی به حکم مولا محسوب میشه. اما دیدیم که روایات خاصه ای داریم که در بعضی از ابواب این مقدار هم لازم نیست. یکی که حالا مهمترین شاید موردش همون باشه، طهارت و نجاسته، که در طهارت و نجاست لازم نیست شما اصلا حتی نگاه کنید. عرض کردم طبق اون روایاتی که هست، شما الان پات خورده به جایی، زخمی شده، الان نگاه کنی معلومه خون اومده یا نیومده، لازم نیست نگاه کنی، با همون پا نماز بخون. بعد از نمازم دیدی پات خونیه، نماز صحیحه. با اینکه اگه قبل نماز نگاه می‌کردی میدیدی خونیه، لازم نیست. روایات اینو میگه. بله، این بحثی بود که حالا همین الان، یعنی روز ساعت قبل توی بحث اصول کرد. اما اصالت البراءه تو بحثی که الان مطرحه برای ما، اینکه ما شک داریم یه نفر یک جرم کیفری رو مرتکب شده یا نه، شک داریم که آیا یک نفر یک خلاف حقوقی رو مرتکب شده یا نه، آیا میتونیم به اصالت البراءه تمسک کنیم، قبح عقاب بلا بیان یا به مثلا رفع ما لا یعلمون؟ به نظر میرسه تمسک به این اصل در چنین موردی قابل قبول یا قابل تصور نباشه. ببینید استصحاب که الان گفتیم، اصطلاحا ما بهش میگیم اصل عملی، و اصل عملی هم هست، اما اصل عملی محرزه، به خلاف براءت و احتیاط که اینا اصول عملیه غیر محرزه هستن. یعنی استصحاب به ما میگه که این لیوان پاکه، اصالت و طهاره اونم اصل عملی مخرزه به یه معنا، میگه این لیوان پاکه. اما اصالت البراءه میگه این لیوان اگرم نجس باشه تو در قبالش مسئولیتی نداری. نمیگه این لیوان پاکه، نمیگه این آب حلاله، میگه حتی اگرم این آب حرام باشه یا نجس باشه تو در قبالش مسئولیتی نداری. بنابراین ما الان میخوایم ببینیم این آقا جرمی میتونیم بهش نسبت بدیم، میتونیم یه جرم حالا کیفری یا یک خلاف حقوقی رو بهش نسبت بدیم قبل از اثبات. اصالت البراءه نمیتونه بیاد اینجا به ما بگه نمیتونی نسبت بدی، چون اصلا اصالت البراءه ناظر به این امر به صورت خاص نیست. اون فقط به شکل کلی میگه شما اگر هم این مورد یک خلافی بود شما مسئول اون نیستی. اگر مثلا یه چیزی حرام بود واقعا یا یه چیزی نجس بود واقعا، شما مسئول اون حرام واقعی یا اون نجس. نمیگه این حرام نیست، در حالی که استصحاب میگه این حرام نیست ظاهرا، البته ها نه واقعا، میگه ظاهرا حرام نیست، ظاهرا نجس نیست. اما اون نمیگه ظاهرا نجس نیست، ظاهرا حرام نیست، میگه اگرم نجس باشه شما مسئولیت نداری، اگرم حرام باشه شما مسئولیت نداری، فقط این مقدار. ما الان میخوایم ببینیم این آقا، این شخص میشه بهش یک جرم کیفری یا یک خلاف حقوقی رو نسبت داد؟ اصالت البراءه این توان رو نداره که بگه آقا نمیشه به این اینو نسبت داد، چون اصلا اصالت البراءه ناظر به این شخص، ناظر به موضوع خارجی، ناظر به واقع، حالا چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه نیست. بنابراین به نظر میرسه اصلا این دلیل که حالا اسم بردن از این دلیل توی منابعی که بحث کردن از همین اصل براءت، این به نظر اصلا بچی نداره از نظر فقهی. اما دلیل دیگه قاعده الحدود تدرع به شبهات. این قاعده بسیار بسیار معروفه تو مباحث کیفری، به خصوص در بحث حدود دائم این تعبیر به کار میره، الحدود تدرع به شبهات. صاحب وسائل رضوان الله علیه، خب همونطوری که هی هر بار ما تکرار میکنیم، کتاب وسائل کتاب فقه، عناوین باب فتوای صاحب وسائل، روایات ذیلش ادله فتوا. ایشون یه بابی داره تحت این عنوان، انه لا یمین فی حد و ان الحدود تدرع به شبهات. دو تا مسئله رو با هم میگه، یک در موضوعات حالا کیفری به صورت عام یا به صورت خاص در حوزه حدود قسم اعتباری نداره، چون قسم معتبره، اما در حوزه مباحث حقوقی البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر، این مربوط به زمینه حقوقیه. تو زمینه کیفری ما تو زمینه حدود کتاب الحدود رو قبلا بحث کردیم، این مثلا هم مفصل گفتیم که اونجا قسم اثری نداره، بینه اثر داره، اقرار اثر داره، علم قاضی در حوزه کیفری اثر داره، هرچند که ما علم قاضی رو در حوزه حقوقی معتبر نمیدونیم. شواهد حسی به اصطلاح ما در حوزه کیفری و حقوقی اثر داره، اما یمین فقط در حوزه حقوقیه، ما قسم در حوزه کیفری نداریم. خب صاحب وسائل دو تا مطلب رو میگه، یک لا یمین فی حد، قسم در حوزه حدود نیست، دو الحدود تدرع به شبهات. چند تا روایت میاره، همه ی روایات مربوط به اون بخش اول فتواشه که لا یمین فی حد، روایت آخری که میاره مربوط به اون بخش دومه، الحدود تدرع به شبهات. من همه روایات باب رو آوردم ولی نمیخونم، چون اونا مربوط به مسئله ما نیست. اونی که مربوط به مسئله ماست آخرین روایت بابه، آخرین روایت باب اینه، محمد ابن علی ابن الحسین یعنی جناب صدوق، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ادرعوا الحدود بالشبهات، این قسمتش محل بحث ماست، حالا بقیه‌اش هم باز ما کار نداریم. حدود رو به واسطه شبهه دفع کنیم، این تعبیری است که جناب صدوق از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد. خب توجه دارید به مناسبت در همین جلسات بحث‌ها، یادم نیست چه جلسه ای بود، شاید تو حج یا قصاص گفتیم، که اخیراً گفتیم و الی بارها قبلا گفتیم، وقتی جناب صدوق روایت مرسله میاره ولی در اون روایت مرسله مطلبی رو به زرس قاطع به معصوم نسبت میده، میگه قال رسول الله، نمیگه روی عن رسول الله، میگه قال، پیغمبر گفت. خیلی ها قبول دارن که این حجت، ولو سندش بر ما معلوم نیست، از جمله حضرت امام رضوان الله علیه اینو قبول داره، به تبع ایشون مرحوم آقای فاضل مثلا اینو قبول داره، خیلی ها قبول داره. ما اینو در تحلیل المقال فی کلیات علم رجال بحث کردیم، ما قبول نداریم. استدلال اینا اینه، میگن وقتی صدوق میگه قال رسول الله، خب صدوق یه بچه طلبه که نیست که نمیدونه کجا باید بگه قال، کجا باید بگه رویه، نه این صدوقه با اون عظمت، با اون اطلاعاتش در زمینه مسائل فقهی و روایی، این وقتی بداره یه مطلبی رو به پیغمبر به ضرس قاطع نسبت میده، معلوم میشه که یه حجتی داره. صدوق همچنین بی خودی که نمیگه قال رسول الله، این حتما یه حجتی داره. ما میگیم بله این فرمایش درست، صدوق که میگه قال رسول الله قطعا حجتی داره، همچنان که اول کتاب من لا یحصل گفته اونایی که من تو این کتاب میارم حجتون بینی و بین ربی، و اخباریان میگن خب دیگه از این بالاتر خودش داره میگه اینا حجتون بینی و بین ربی، بس همه روایات من لا یحصل و الفقید معتبره. ما میگیم بله این حجتون بین جناب صدوق و ربه، ولی معلوم نیست برای ما حجت باشه. چرا؟ چون مبنای ما با مبنای صدوق در پذیرش احادیث متفاوت. مرحوم صدوق از اخباری های متقدمه، البته اخباری های متأخر که از امین استرابادی شروع میشه داستانشون فرق دارن با اخباری های متقدم. ایشون از اخباری های متقدمه، ایشون و پدرشون اینا از اخباری های متقدمه. اینها درسته مثل اخباری های متأخر نیستن، که حالا اینا یک عقایدی دارن یا افکاری دارن که خیلی تو اصول مورد هجوم واقع میشه، چون اخباری ها جنبشی بودن علیه اصول. امین استرابادی، حالا تو تاریخ علم اصول ما اینو گفتیم، یک دوره اخباری ها قدرت گرفتن، طوری به قدرت رسیدن که اصولی ها همه رفتن توی حاشیه، و طوری به قدرت رسیدن که بعضی از بزرگان اصولی که از مراجع محسوب می شدن اینا دیگه تقیه می کردن، شبیه اخباری ها حرف می زدن، تا این حد بالا رو گرفت. بعد جناب وحید بهبهانی رضوان الله علیه علیه اخباری های جنبشی رو آغاز کرد با یک حرکت غیر متعارفی، که البته جناب صاحب حدائق رضوان الله علیه که خودش متوجه شده بود اخباریگری داره صدمه میزنه به تشیع، به ایشون کمک کرد و این جنبش اخباری ها رو شکست داد، و الا اخباری ها به قدری جلو رفتن که مرجعیت شیعه افتاد دست علمای اخباری و علمای اصولی اصلا رفتن به حاشیه. اینا اخباری های متأخرن، ولی اخباری های متقدم مثل صدوق و اینا نه، اونا اصلا سبکشون فرق داره، اهل حدیثن ولی نه مثل این اخباری ها با این عقاید که عرض کردن. ولی عرض کردم قبلا هم اینو گفتم، این که صدوق میگه قال رسول الله، بله صدوق حجت داره بینه و بین ربه که این سخن پیغمبره، ولی این برای ما حجت نیست، چرا که مبانی صدوق در پذیرش حدیث با ما یکی نیست. اون یه روایتی رو معتبر میدونه تو ملایحضور آورده، ما نگاه میکنیم میبینیم رو مبانی ما این روایت معتبر نیست، ما نمیتونیم بپذیریمش. اینجا هم همینه. اما نکته ای که هست اینه که این روایت، این تعبیر، تعبیر الخدود تدرع به شبهات یا ادرع الخدود به شبهات، که صدوق یه جای دیگه هم اینو نقل کرده در کتاب مقنع، اینو نقل کرده از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ادرعوا الحدود بالشبهات، که این دو روایت، یکی نقل جناب صدوق در من لا یحضر از پیغمبر و یکی نقل ایشون در مقنه از امیرالمؤمنین، تنها روایاتی است که در شیعه این مضمون رو داره. فقط همین دو تا روایت رو ما داریم در شیعه. اما بله، در این حال که این روایت فقط تو همین دو تا روایت اومده، هر دوش هم مرسل است، هر دوش از اون مرسلاتی است که مثل امام عرض کردم قبول میکنن، چون داره قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، بنابراین حضرت امام اینا قبول میکنن، ولی ما قبول نداریم از این جهت تا این حد. مرحوم آقای خویی یه بحثی دارن، حالا اون بحثشو من کار ندارم، به عنوان مؤید به ادرعو الحدود به شبهات اشاره میکنن، مؤید، چون ایشون معتقد این روایت معتبر نیست، میگن مؤید. بعد از اینکه این کلام رو میگن، میگن صاحب ریاض یه حرف عجیبی زده راجع به این حدیث. آقای خویی میفرمان و اون تعبیری است که صاحب ریاض راجع به همین ادرعو الحدود به شبهات داره، میگه عملا به نص المتواتر به دفع الحد به شبهات. میگه ما نص متواتر داریم، ما الان میگیم خبر واحد ثقه نداریم. آقای خویی میگه ما میگیم الحدود تدرا به شبهات، خبر واحد ثقه نداره. صاحب ریاض میگه نص متواتر داره، این کجا و اون کجا. ما میگیم یه خبر واحد ثقه نداریم، این میگه نص متواتر. ایشون میگه عجیبه این حرف. ولی حالا اینم بگم، جناب آقای عاشق جواد تبریزی رضوان الله علیه، استاد بزرگوار ما خدا رحمتشون کنه، یه کتابی هست به نام صراط النجات که اصلش مال آقای خوییه، بعد ایشون برش تعلیقه زده. یه مسائلی هست که ظاهرا دیگه از آقای خویی سوال نشده بوده، از ایشون سوال شده، تو اونجا آورده. اون جایی که از آقای خویی هست و آقای تبریزی، دو تا جواب میاد، یه جواب آقای خوییه، یه جواب آقای تبریزی. اینجا نه، فقط جواب آقای تبریزی. یکی سوال کرده بوده، اینم آوردن ایشون، هل تقولون به صحت خبر ادرعوا الحدود بالشبهات؟ آیا شما قائلید به اینکه خبر روایت ادرعوا الحدود بالشبهات صحیحه؟ آقای تبریزی رضوان الله علیه جواب داد، الخبر غیر صحیح، نه خیر، این روایت معتبر نیست. که خب عرض کردم آقای خویی هم که میگن یعید، معلومش اینه که این روایت قبول ندارن، چون بس خودش هم قبول ندارن، روی مبانی هم قبول ندارن، میگن مرسل است و قبول ندارن. آقای تبریزی هم خب به تبع ایشون میگن قبول نداری. ولی که این روایت تو شیعه عرض کردم همش همین دوتاست، یکی اونی که صدوق تو من لا یحضر آورد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، یکی اونی که تو مقنع آورد از علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. اما در منابع روایی اهل سنت این به اشکال مختلف نقل شده. ترمذی که حالا صحیحش از ترمذی، ولی چون اینو بگیم میخندن مردم، همه میگن ترمذی، ما میگیم همون غلط. تو کتاب سنن خودش یه روایتی نقل کرده از عایشه از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، این جمله اونجا هست، ادرعوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، ضعف کنین حد رو از مسلمانان تا حدی که میتوانید، که این همون مضمون ادرعوا الحدود بالشبهات، ولی تعبیر اون تعبیر نیست. ابن ماجه این نقل میکنه از ابو هریره از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا، یعنی مادامی که یک عامل دفع حد هست شما دفع کنید، یعنی احتمال میدید که نکرده باشه بگید نکرد. سیوطی از پیغمبر نقل میکنه، ادرعوا الحدود بالشبهات، که حالا ادرعوا الحدود بالشبهه هم وارد شده، ادرعوا الحد الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم، اینم وارد شده. جناب آقای استادی مقاله‌ای دارن در زمینه قاعده درع، 20 سال پیش در مجله فقه اهل بیت این مقاله چاپ شده، ایشون می‌فرماید صحیح در این حدیث در این باب روایت سفیان ثوری است از عاصم، از ابی وائل، از عبدالله ابن مسعود. یعنی صحیح ترین روایت و روایت سنیه، این سند هم سنیه، سفیان ثوری از عاصم، از ابی وائل، از عبدالله ابن مسعود، که او داره ادرعوا الحدود بالشبهات، این جمله اونجا آمده که این قضاوت ایشونه. خب به لحاظ فنی فرمایش جناب آقای خویی و جناب آقای تبریزی درسته، ادرعوا الحدود بالشبهات این به سند معتبری تو منابع ما نیامده، اما همچنان که عرض کردم این در لسان فقهای ما و در لسان فقهای اهل سنت هم مشهوره. مثلا این کلمه الحدود تدرعو بالشبهات یا ادرعو الحدود بالشبهات در کلام اینها مشهوره. ما در بحث کتاب الحد گفتیم که این ولو روایت معتبر نداشته باشه، که حالا عرض کردم صاحب ریاض که گفته نص متواتر، لابد ناظر به این بوده که این توی مصادر سنی هم آمده و مثلا تکرر اون در مصادر سنی و شیعه در کلمات فقهای شیعه و سنی مثلا تواتریشون احساس کرده، ولی متواتر که واقعا نیست توی مصادر ما. یه دونه روایت صدوق نقل کرده توی ملای از دور، یه دونه روایت هم از تو مقنه نقل کرده، تواتری در کار نیست. ولی یک نکته هست که ما اینو تو مباحث حدود هم گفتیم، ممکنه این روایت به سند معتبری نیامده باشه و ما نتونیم احراز کنیم اعتبار سندیشون، ولی الحدود تدرع به شبهات مفاد استصحاب عدمه، همونه الحدود تدرع به شبهات. یعنی میگه مادامی که یک اثباتی نرسیده این مجرم نیست. خب این استصحاب عدمه که همین الان گفتیم ما استصحاب عدم رو قبول داریم، هم به نحو عدم ازلی هم به نحو عدم غیر ازلی. بنابراین این مفاد درسته، الحدود تدرع به شبهات ولو به سند معتبری نیامده باشه، درست الحدود تدرع به شبهات، چون این طبق قاعده است، قاعده همینه، الحدود تدرع به شبهات. هر جایی ما شک کنیم که آیا اینجا جرمی ثابت میشه یا نمیشه، وقتی شک داریم نمیتونیم ثابت کنیم جرم، الحدود تدرع به شبهات. نتیجه تا اینجا دلیلی که ما برای اصل براءت داریم، هرچند گفتن سه تاست، اصالت العدم که عرض کردیم همون استصحاب عدمه، اصالت البراءه عقلی و شرعی و قاعده در، ولی در واقع با این توضیحی که امروز عرض کردم دلیل اصلی اصل براءت عبارت از استصحاب عدم، اون بقیه ادله یا باطلن مثل اصالت البراءه عقلی و شرعی، یا بر میگردن به همین استصحاب عدم مثل قاعده در. دنبالش انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.